أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين أرواح حافظاه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. بحث در تنقیح منات بود که فرمودن ابحاث راجع به تنقیح منات در ضمن مطالبی بیان میشه. مطلب اول راجع به تعریف تنقیح منات و اقسام اون قرار داده شده. مطالبی که در متن آمده بود راجع به تعریف تنقیح منات بود و بیان شد و گفته شد که تنقیح منات در اصطلاحات و کاربرد علما سه اطلاق داره: یک، به معنای استخراج علت و معانیت به الحکم در اصل، همین کار. دو، دلیلی که مشتمل است بر چهار امر که استخراج علت و کشف علت و معانیت به الحکم در اصل و احراز وجود همان معانیت به الحکم در فرع. سه، احراز عدم وجود مانع یا مزاحم اقوا در فرع. و چهار، این که قبیح است که شارع حکیم بعد از وجود همان معانیت به الحکم در اصل در فرع و عدم وجود مانع و مزاحم اقوا در فرع اون حکم اصل را جعل نفرموده باشد و که قهرن اون تنقیح منات به معنای اول یکی از اجزاء تنقیح منات به معنای دوم و اطلاق دوم هست و سوم هم عبارت بود از تنقیح موضوع حکم، ولو این که اون موضوع علت نیست و معانیت به الحکم به اون معنا نیست. این مطلب بیان شد. اما اقسام که در عنوان بحث قرار داده شده و باید اونها هم بیان بشه، اون در متن کتاب نیامده به طور واضح و صراحت. عرض بشود که البته بعض تقسیمات از آنچه که در متن کتاب آمده قابل استیاد و استفاده هست، اگرچه به صراحت بیان نشده. یعنی کأن بعض اقسام به حمل شایع ذکر شده، اگرچه به حمل اولی عنوان اونها بیان نشده. خب، یکی همین بود که معانیت به الحکم گفته شد که بر دو قسمه: یکی همون مسائل و مفاسد و ملاکات احکام و یکی هم غیر اونها از اموری که شارع عنایت به الحکم، مثل وجود امر، بقاء امر که مثالش داده شد و توضیح داده شد. خب از همین مطلب استفاده میشه که پس تنقیح منات دارای دو قسم هست: یک، تنقیح منات هایی که مقدمه اولای او که استخراج و استکشاف علت باشد، مناطات احکام و ملاکات احکام و اون مصالح و مفاسد درش احراز شد و کشف شد، و قسم دوم اون که منات به معنای ملاک و مصالح و مفاسد کشف نشده اما بنات به معنای آخر درش کشف شده است. پس بنابراین در واقع این تقسیم و این انقسامات این به این لحاظ در عبارت متن آمده. و اما بعض تقسیمات دیگری هم که اونها مهمه و شاید از این مهمتره که به حسب ابحاثی که بعدن خواهد آمد وجود داره. خب این چهار مقدمه‌ای که ما برای تنقیه منات لازم داریم اون مقدمه چهارمش که عبارت بود از قبح عدم جعل شارع، اون همیشه قطعی و مسلم است دیگه، چون حکم عقل است که شارع بعد از اینکه ما اونی تبیل وک وجود داشت و هیچ مانع و مزاحم اقوایی هم وجود نداشت بخواد جعل حکم نفرموده باشد، این قبیحه، این امر قطعی و مسلم. اما سه مقدمه دیگر دارای انقساماتی است، چون تارتن تمام اون سه مقدمه دیگر همانند مقدمه چهارم بالقطع و الیقین برای انسان احراز می شود و اخرى تمام اون چهار مقدمه، تمام اون سه مقدمه دیگر بالاطمینان العقلائی برای انسان محرز می شود. و ثالثاً اون سه مقدمه به واسطه سایر حجج معتبره شرعیه احراز می شود، مثل اینکه بیانه مثلا خبر ثقه علی اختلاف موارد اینها قائم می شود بر این سه مقدمه. و رابعتن ممکنه اختلاف باشه، بعضیش به قطع باشه بعضیش به اطمینان باشه یا بعضیش به سایر حجج شرعیه باشه، که ضرب اینها در هم خودش صور عدیده ای رو به وجود می آورد. و خامستن ممکن است احراز به واسطه ظنون و اموری باشه که حجیت اونها ثابت نباشد. حالا تمام مقدمات این چنین باشه یا بعضی از مقدمات این چنین باشه، از مقدمات ثلاثه که قهرن نتیجه هم تابع خص مقدمات خواهد شد. توجه به این انقسامات در بحث حجیت تنقیه منات اثرگذار هست و مهم هست، فلذاست که ذکر این انقسامات اهمیت داره و توجه به او لازم هست. پس بنابراین انقساماتی که برای تنقیه منات هست تارتن این هست که اون علت مکشوفه و اون ماعونیت به مکشوف تارتن از قبیل مصالح و مفاسد هست و اخرى از غیر این هاست، که این مهم هست توجه به او، ولی به مثابه اهمیتی که برای تقسیم دیگری وجود داره نیست. و تقسیم دیگر همین بود که بر اساس این هست که اون کشفی که ما و احرازی که ما در اون سه مقدمه داریم چگونه است و توجه به او مهم و لازم. فقط یتخیل که این که تنقیه منات تارتن به معنای و فقط کشف ما اونی تبهل حکم هست و تارتن به معنای اون دلیلی است که مشتمل بر امور چهارگانه هست و اخرى به اون معنای تنقیه موضوع هست، اینم از انقساماته. این تخیل باطل و نادرسته، چون تقسیم در جایی است که باید یک مقسم واحدی وجود داشته باشه و این در حقیقت مثل ترادف میمونه که یک لفظی دارای معانی مختلفی است. این انقسامات اون شمرده نمیشه، اون اصطلاحات مختلفی است که برای یک واژه وجود داره. پس بنابر این انقسامات به لحاظ اون اطلاقات ثلاثه نیست، بلکه به لحاظ این دو امری است که گفته شد. این تتمه ای بود که لازم بود برای مطلب اول ذکر بشه. المطلب الثانی، طرق استکشاف المنات. خب مطلب دومی که باز اهمیت داره و در حقیقت به اعتبار مقدمه اولای تنقیه منات طرح شده اینه که خب ما در مقدمه اولای تنقیه منات گفتیم احراز و کشف ما اونیت به الحکم. حالا سوال اینه که کشف ما اونیت به الحکم از چه راههایی ممکنه؟ فلذا این مطلب ثانی برای پاسخ به این سوال در حقیقت طرح شده. برای کشف ما اونیت به الحکم مجموعاً سه راه رئیسی و اساسی هست که البته بعض راه‌های دیگه هم وجود داره که بعداً به او اشاره خواهد شد، ولی اونها اهمیتش به اندازه این سه راه اول نیست. فلذا اونی که برجسته شده در کتاب و ازش بحث شده این سه راه اول هست که در بیان این طرق هم این جهت ملاحظه نشده که فقط به درد بحث تنقیه منات بخوره. نه، طرق استکشاف منات ذکر میشه، ولو بعضی از این طرق ممکنه مثل طریق اولی که حالا ذکر میشود به درد بحث اینجا، به همین تنقیه منات، به این درد این بحث نخوره، چون ما در تنقیه منات گفتیم باید شارع لا ظهورن ولا نسن به او تنطق نکرده باشه و راه اولی که بیان میشه این است که خود نص شارع دلالت بکنه بر منات حکم. بنابراین مقصود از طرق استکشاف منات اعم است از این که حالا طریقی باشه که به درد تنقیه منات مصطلح هم بخورد یا نه به درد این نخوره، به درد جای دیگه بخوره. خب مجموعاً سه طریق برای استکشاف منات بیان شده است. طریق اول نص شارع است که شارع به نص، حالا به ظهور یا به صراحت در کلامش و در بیانش اون ما اونیت به الحب رو بیان فرموده باشد. به تناسب بیان این طریق اول مجموعاً سه مطلب در این کتاب بیان شد. مطلب اول این است که از بیان شارع و نصوص شرعیه گاهی ما استفاده منات و علت رو به صراحت یا به ظهور وضعی میکنیم، مثل اینکه شارع اداتی رو به کار گرفته که در لغت و در عرف برای بیان علت، برای بیان منات، مثل لام، مثل کی و امثال ذالک که در لغت عرب اینها برای بیان علت و تعلیل به کار گرفته می شود. فلذا می فرماید که ان النص قد یستفاد منه المنات بل الا بالصراحه اب الظهور الوضعی که ان یقال لعلت کذا، به خاطر فلان علت، او لعجل کذا، به خاطر فلان جهت، او لانه کذا، او کی یکون کذا، تا این که اینجور بوده باشد، او به انه کذا، که اینا همه اداتی هستند و وسائلی هستند که به واسطه او بیان علت میشه به نحوه صراحت یا به نحوه ظهور. گاهی هم منشأ احراز و استکشاف ظهور سیاقی است. مقصود از ظهور سیاقی یعنی ظهوری که برای کلام منعقد میشه در اثر کنار هم قرار گرفتن یک جمله هایی یا یه مطالبی یا یه بیاناتی. خود در کنار هم قرار گرفتن موجب انعقاد ظهور در این میشه که علت حکم، منات حکم این هستش، و الا مثلا دایی بر این که اینا رو در کنار هم قرار دادن نبود، خود این که و وجهی برای او تصور نمیشد. پس بنابراین خود این در کنار هم قرار گرفتن یک سیاقی برای کلام ایجاد میکنه و یک ظهور که به اون میگیم، و از این سیاق یک ظهوری تراوش میکنه و پدیدار میشه که به اون میگیم ظهور سیاقی. او ظهور سیاقی مثل ما روی عن النبی الکریم صلی الله علیه و آله انه سئل عن بیع الرطب به تمر، از پیامبر عظیم الشان صلی الله علیه و آله و سلم به حسب این نقل سوال شد از بیع رطب به تمر. رطب همون خرمای تازه است که هنوز خشک نشده و هنوز با تراوت و اون اوائل امر رسیدن خرماست. سوال شده که ما میتونیم رطب را به تمر که خرمایی است که حالا اون حالت شادابی و تراوت خودش رو کم کم دیگه از دست داده، اون میعانات مایی مثلا از او بخار شده و حالا به صورت خشک در آمده. فقال صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت در مقام پاسخ به این سوال به حسب این نقل یه سوال رو طرح فرمودن، فرمود این قص و اذا جف، آیا اون رطب وزنش کاسته میشه وقتی که جفاف و خشکی پیدا میکنه و به صورت خرما در میاد و به صورت تمر در میاد؟ قالو نعم، عرض کردن که بله. فقال فلا اذن، حضرت فرمود که نه، پس این به جایز نیست. بنابراین این روایت مبارکه و اگر صادر شده باشد به سه بیان می شود ازش فهمید که منات عدم جواز و اون فلا همون نقصان یکی از عوضین نسبت به دیگری در بیع هست. یک همون ظهور سیاقی که از اقتران حکم به لا و اینکه جایز نیست بی با اون سوال که آیا نقصان پیدا می کند یا نقصان پیدا نمی کند. خب این حکم چون در کنار اون سوال قرار گرفته معلومه که پس ارتباطی با اون سوال داره، و الا برای چی در مقام جواب بلا این سوال رو طرح کردن؟ پس خود این اقتران و قرار دادن مجیب صلی الله علیه و آله و سلم حسب این نقل جواب مسئله را در کنار این سخن و این سوال نشون میده که این سوال دخالت در اون جواب داره و منات برای اون جواب هست و اون جواب در حقیقت منود و وابسته است به سوال، این جواب این سوالی که حضرت فرموده است. فإن اقتران الحکم، اقتران حکمی که در این روایت ذکر شده، ای قوله صلی الله علیه و آله فلا به حصول نقصان، اقتران این حکم به حاصل شدن نقصان که حضرت از سوال فرمود، ینبه آگاهی میده، بلکه بالاتر از تنبیه ظهور دارد، فی کون نقصان مناتن لعدم جواز البی، ظهور دارد در بودن نقصان رتب بعد از گذشت مدتی، در اینکه این نقصان منات برای عدم جواز بی هستش. پس اینجا ما از سیاق کلام و در کنار هم قرار گرفتن جمله جوابیه با اون جمله سوالیه به دست میاریم که منشأ و منات حکم چیست. حالا علاوه بر این ظهور سیاقی، دو بیان دیگر هم وجود داره، دو جهت دیگر هم در این کلام وجود داره که ازش میتوان فهمید. مضافاً الى تفریع الحکم علیه بالفاء، علاوه بر تفریع حکم بلا بر این نقصان به واسطه کلمه فا، چون حضرت فرمودن فلا فلا، پس در نتیجه این نقصانی که شما به او اذعان کردید و اقرار کردید جایز نیست. و تفریع یک امری بر یک امری دلالت میکنه بر این که اون مفرعون علیه دخالت داره، منات اون حکم هست که بر او تفریع شده. پس بنابراین از راه این فا هم میشود فهمید که این ظهور به واسطه فا به دست آمد. مطلب سوم اینه که حضرت فرمودن فلا اذن، والاتیان به لفظ اذن المفیدت للتعلیل لغتن، که اذن مانند لام مانند انه برای تعلیل ازش استفاده میشه. یعنی بنابراین هم از ظهور سیاقی و هم از وجود فای تفریع و هم از آوردن واژه اذن که برای تعلیل است، به واسطه این سه امر که هر کدوم به تنهایی هم کفایت میکرد برای کشف منات و به دست آوردن منات، ما در اینجا منات رو میفهمیم. ولیکن این فهمیدن منات در اینجا به درد بحث تنقیح منات نمیخوره. چرا؟ برای خاطر اینکه شرط تنقیح منات این است که خود شعار تفوه نفرموده باشه، حالا به ظهور یا به نص. و در اینجا اگر این کلام صادر شده باشه از پیامبر عظیم الشان، خود اون بزرگوار در حقیقت با شیوه بیانشون تنطق فرمودن به این که منات چیست. این مطلب هم. مطلب دومی که در این باب باید بهش توجه داشت این است که استظهار علت و منات همیشه به همین وضوحی که در این مثال گذشته بود نیست و گاهی نیاز داره به یک دقت و یک التفات ویژه و یک ظرافت خاصی که باید فقیه و مستنبط به او تا توجه کنه تا اینکه بتواند از کلام استظهار کند منات را و اون علت حکم را. این مطلب برای این بیان شده است که توجه بده که در موقع به دست آوردن مناطات ما باید گاهی یک امعان دقت خاص و ویژه‌ای رو به کار بگیریم تا اینکه موفق بشیم به کشف منات از کلام شارع. اسباب نمونه مثلا می‌فرمایند و قد یکون استظهار العلیه به حاجت الى دقه. گاهی استظهار علیت نیاز داره به یک دقت ویژه. کما قد یستظهر من ما ورد فی الناسی لسجدت تلاوه من قوله علیه السلام یسجد و اذا ذکره ان الوجوب مستندون الى نفس الامر السابق و انه باق به حاله ما لم یمتثل لا انه تکلیف جدید. از این سخنی که در روایت آمده است که سوال شده که کسی سجده تلاوت رو فراموش کرد، حضرت می‌فرماید یسجد اذا ذکره، وقتی متذکر شد، به یادش آمد که اون سجده ای را که برش واجب شده بود انجام نداده و اون امتثال نشده، وقتی این یادش اومد که اون امتثال نشده و به زمین مونده سجده کنه. خب از این بیان انسان با فراست و ذکاوت به دست میاره که میخواد بگه وقتی یادش اومد که انجام نداده، امتثال نشده، باید سجده کنه. یعنی داره از این کلام فهمیده میشه که چون یادش اومد امتثال نشده و چیزی که امتثال نشده همینطور که نه باقیه، پس باید انجام بده. نه اینکه یه امر جدیدی اون امر ساقط شده یا امر جدیدی الان داره واجب میکند که باید سجده رو انجام بدهی. نه، اذا ذکره که اون امتثال نشده است و به جای آورده نشده است، پس باید به جا بیاورد، چون امتثال نشده پس هنوز باقیه اون امر و استمرار داره. خب وقتی فهمیدیم که علت وجوب سجده بعد از تذکر و رفع نسیان این است که اون امر سابق باقی است، بنابراین می توانیم از همین روایت استفاده کنیم که در مواردی هم که نسیانی در کار نبوده بلکه عمدن اسیانن انجام نداده، پس بنابراین در اونجا هم امر باقی است و بر اساس بقای امر باید سجده تلاوت رو انجام بدهد، ولو اینکه مدت زمان کثیری هم گذشته باشه. خب پس بنابراین از این مطلب استفاده می شود فیشتر کفیه ناسی و العاسی، بنابراین ناسی و عاسی هم در این حکم اشتراک پیدا می کنن، اگرچه عاسی در متن روایت ذکر نشده. چرا اشتراک پیدا میکنن؟ لوحدت المنات، به خاطر اینکه منات واحد است. منات عبارت بود از بقای اون امر و عدم سقوط اون امر و عدم امتثال اون امر، و این در مورد عاصی هم هست چون به عصیان که امر ساقط نمیشه. این هم مطلب دوم. مطلب سومی که باز در ذیل مطلب ثانی باید بهش توجه کرد این است که خب گاهی ما از راه ظهور کلام شارع پی میبریم به منات حکم، این که علت حکم چیست، اما گاهی هستش که کلام شارع ظهور نداره ولی یک اشاره ای، یک اشعاری، یک ایمایی به علت ازش استفاده می شود. و باید توجه داشت که مواردی که ایما و اشاره و این هاست و به حد ظهور و دلالت اونچنانی نمی رسد، اینا خلط نشه و اشتباه نشه با جایی که واقعا ظهور و صراحت وجود داره، چون همونطور که بعدا خواهد آمد و می دانیم اون چه که حجت هست عبارت است از ظهور، اما ایما و اشاره و اینها، اینا حجیتی ندارن. بنابراین توجه به این لازم است که اون چیزی که ما از کلام اشاره به ذهنمون میاد در حد ظهوره یا در حد اشعاره. خب حالا برای اشعارم مثالی در عبارت آمده است که عرض میکنیم: ثم انه قد یکون الاله مستفادتا من الناس علا نحوه علا حد الاشعار، در حد یک اشعار و یک اشعاره، لظهور، کما فی ما عن داوود سرمی قال سألته عن شارب الخمر یعطا من الزکات شیئا قال لا. داوود سرمی میگوید که سوال کردم از امام علیه السلام، اگرچه حالا مرجع ضمیر در عبارت در روایت شاید ذکر نشده و مزمره هست، ولیکن به شهادت این که محدثین و رواد این روایت را در زمره احادیث ذکر کرده اند استفاده می شود که اونها دارن شهادت عملی می دن که مسئول عن امام علیه السلام کرده بوده. خب سألت او عن شارب الخمر، سوال کردم مثلا از امام علیه السلام از شارب الخمر که آیا زکات به او داده میشه در صورتی که فقیر باشد؟ قال الله، حضرت فرمود نه. خب حالا اینجا آیا اونی که از کلام امام استفاده میشود این است که منشأ عدم جواز اعطاء زکات به شارب الخمر خصوصیت شرب خمر این گناه ویژه است، یا اینکه نه چون این عاصی است و ممکنه این زکاتی که به او داده میشه بره در راه عصیان خرج کنه و هزینه کنه از این جهت، نه هزینه شرب خمر و خریدن خمر فقط. بعید نیست که بگیم به ذهن انسان از این روایت میاد که خصوصیتی نیست و این از باب مثال مثلا، و اینکه چون در معرض این است که این زکات رو بره خرج یک عصیانی بکند امام میفرماید، نه از باب اینکه برای شرب خمر و این معصیت یک خصوصیتی است. ولی در این حال به حد ظهور نیست که انسان خاطرش جمع باشه که برای مطلق این که ممکن است این مال و این زکات در گناه مصرف بشه امام فرموده، تا اینکه ما بتونیم به موارد دیگه هم تعدی کنیم و به غیر عادل مطلقا که ممکن است مال رو در حرامی مصرف کنه و امر غیر جایزی مصرف کنه تعدیه کنیم، بلکه احتمال میدیم که شاید شرب خمر و این گناه خاص چون یک ویژگی‌هایی در نظر شارع داشته باشه، همونطور که از روایاتش استفاده میشه و میشود که مثلا غارس انگور، بایه انگور و و و همه اینها هم مثلا در کارشون محرم هست، ممکنه اونجا یه ویژگی خاصی در نظر شارع باشه. فلذاست چون از حد اشعار برون نمی رود نمیتوان به او استناد جست و گفت علت اینه، فلذا از این روایت بخوایم استفاده بکنیم که مطلقا به غیر عادل ولو عدم عدالتش به خاطر بعض گناهان دیگر باشه تعدی کنیم. میفرماید از یمکن ان یستفاد من چون ممکن است استفاده بشود از این ما انداود سرمی، چی استفاده بشود؟ ان المنع عن دفع حال شارب الخمر، این که منع امام علیه السلام از دفع زکات به شارب خمر، همانا اون منع به خاطر بودن اون شارب الخمر است در معرض ارتکاب معصیت. و صرف نمودن و هزینه نمودن زکات فیها، در اون معصیت. و چون مطلق غیر عادل این چنین است و در معرض صرف نمودن زکات در یک امر غیر مشمول غیر مشروعی است، فیشمله منات الحکم، پس بنابراین منات حکم که همین صرف کردن در اون امر غیر مشروع و حرام باشه، شامل مطلق غیر عادل هم می شود. پس حکم در غیر عادل هم مطلقا از زکات رو به مطلق غیر عادل نمی شود داد. مثلا ممکنه بره یک عادل نیست دیگه، این زکات رو در یک معامله ربوی ازش استفاده بکنه، یا در یک سفر محرم ازش استفاده بکنه، برای یک سفر غیر محرم خرج بکنه و هاکذا. نمیتوانیم از این روایت این مطلق رو استفاده بکنیم، ولکنه لا یتعدل، ولکنه ولکن این مستفاد، چون گفتیم یمکنن یستفاد من، ولکنه ولکن این مستفاد لا یتعدل اشعار، از حد اشعار و یک دلالت ضعیف و اشاره تعدی نمی کنه. بعد تطرق احتمال الخصوصیه اقلائیان، چطور از تعدی نمی کنه؟ لا یتعدل اشعار فی، در این ما ان داود سرمی تعدی از اشعار نمی کنه، بعد ظهور نمی رسد، بعد از راه یافتن احتمال خصوصیت اقلائیان در این عبارت امام و فرمایش امام. چون احتمال خصوصیت در شرب خمر به خاطر اون شدت و حدتی که در نظر شارع داره، که حتی گفتیم غارس درخت انگوری که ممکن از اون انگور بعدن بشود خمر، و بایعش و چی و چی که در روایات هست، اون شدت و حدت رو که شارع به خرج داده، به خاطر این جهت ممکنه در این مقام هم اینجور فرموده است. بنابراین نمیتونیم بگیم در معرض مطلق گناه بودن علت برای این حرمت و عدم جواز میشود، حرمت اعطاء زکات به شارب الخمر. خب این هم سه مطلبی که در ذیل راه اول برای استکشاف منات گفته شد، که همونطور که چند بارم تکرار کردم، این راه اول البته به درد تحقیق منات نمی خورد، برای جاهای دیگه و مباحث دیگه البته مفیده و مؤثر. اما از طریق ثانی که العرف باشه انشاءالله برای جلسه دیگر. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.